سلام و خیلی خوش اومدید به برنامه در این شب ها. در هر کسی که علاقه‌مند به علم باشه، در واقع بخش جذابی از داستان تاریخ علم هستش و اینکه اون چیزی که ما به نام علم امروز میشناسیم ریشه هاش در کجاست، چگونه تحول پیدا کرده و چگونه به امروز ما رسیده، به خصوص با نقشی که علم در طول تاریخ به عنوان یکی از بافته‌های بافتار فرهنگ و در واقع تمدن هر منطقه‌ای بازی کرده. بررسی تاریخ علم شاید بیشتر از بررسی فقط علم و روند تحولش باشه، بلکه به عنوان یکی از بازیگران اصلی تمدن و فرهنگ و وضعیت اقتصادی و سیاسی و بقیه در کنار هم و در تعامل با همدیگه در واقع شناخته میشه. یکی از در واقع داستان‌های جذاب در این حوزه دوره تمدن موسوم به تمدن اسلامی هست، دورانی که در واقع از نظر زمانی به نام تمدن اسلامی شناخته میشه و معمولاً راجع به بخش کشورهای شرقی که در زیر در واقع چتر آن چیزی که به نام تمدن اسلامی گفته میشه قرار داشتن وجود داشته. توی سالهای اخیر در واقع به نوعی مناقشه یا اختلاف نظری در بین کسانی که به این تاریخ نگاه میکنن دیده میشد. برخی از افراد با دلایل مختلف در واقع صحبت از نظریه‌ای میکنن که به طور رایج در واقع به نام نظریه افول مطرح هست. این چیزیه که شاید در تجربه روزمره ما هم خیلی آشکار باشه. ما در یک دورانی در تمدن اسلامی، ایران اسلامی در اوج علم بودیم و الان از یه جایی به بعد، قرن 3، 4، قرن 7 به بعد سقوط کردیم و علم تعطیل شد و در واقع این عامل عقب موندگی ماست. در مقابل بخش بزرگی از جامعه مورخان دوره تاریخ اسلامی، تاریخ علم در دوره اسلامی، با این دیدگاه مخالف هستند و معتقدند که نوع نگاهی که این نظریه داره هم برای توجیه اهدافش هم برای در واقع استدلال‌هایی که می‌سازه حداقل بر مبنای مطالعات جدید سازگار نیست و در واقع قابل دفاع نیست. با توجه به این که حداقل من فکر کنم شما هم موافق باشید که دونستن تاریخ، چه در واقع ما از اون آگاهی داشته باشیم چه آگاهی نداشته باشیم، یعنی خود تاریخ علم بر آنچه که در امروز زندگی میکنیم، بر زوندی که امروز هستیم و بر تصمیمی که برای آینده میگیریم مؤثر هستش. پرداختن به این موضوع به نظر میرسه موضوع مهمی باشه و به همین دلیل من دعوت کردم از دکتر امیر محمد گمینی که استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هستند. از ایشون قبلا کتاب‌های متعددی منتشر شده، از جمله کتاب دایره‌های مینایی، و ایشون از کسانی هستن که توی ایران به طور خاص در واقع به خاطر فعالیت‌های ترویجی بیشتری دارن چهره‌ای شاخصی هستن در نقد نظریه افول. با ایشون راجع به علم در دوران پیش از مدرن، نظریه افول و نقدهایی که بر اون وارد هست صحبت کردم. برنامه رو ببینید. دکتر گمینی عزیز، خیلی ممنون از اینکه دعوت من رو قبول کردی اومدی برنامه در این شب ها. احتمالاً کلی گرفتاری داری. موضوعی که میخوام راجع به صحبت کنیم، من تو مقدمه قبل از برنامه یه ذره اشاره کردم، موضوع نظریه افول علم در تمدن اسلامی یا حالا هر چیز مشابهی که اسمشو میذاریم راجع به صحبت میکنیم. خلاصه داستان رو به عنوان یه ناظر ناآگاه از جزئیات تخصصی من میگم و بعد شروع کنیم با دو سه تا مقدمه. یه نظریه قالبی وجود داره، یا قالب که میگم از این نظر که عموم مردم وقتی باش رو میگه باش احساس همدلی میکنن، احساس میکنن که این تجربه تاریخی رو دارن، و اون اینه که از یه ما در یه دوره پیش از اسلام رو حالا بذاریم کنار، در دوره اسلامی اون چیزی که به نام تمدن اسلامی در حوزه جغرافیایی ایران بزرگ، ایران فرهنگی گفته میشه، خیلی از نظر علمی و تمدنی به طور خاص ما راجع به علم و فناوری صحبت میکنیم پیشرفته بودیم و یه جایی توی این فضای اتفاقی افتاد که باعث شد که ما به زوال بره علممون و دوران در واقع تاریخی علممون. حالا میان در واقع توی این نظریه تا جایی که من میدونم چندین نقطه میذارم براش، یعنی خودش هم نسخه های مختلفی داره. بعضیا میان در واقع عباسیون رو میگن و در واقع شکست معتزله به نوعی، بعضیا میان در واقع دوره خواجه نصیر رو میگن که قدرت و علم رو به هم پیوست، بعضیا میان جلوتر حمله مغول رو میگن و البته چیزای دیگه که حالا راجع به صحبت میکنیم. و این به نوعی باور عمومی شده که در واقع وجود داره در بین مورخین علم به طور خاص. شما و همکارانتون در واقع گروهی هستین که با این نظر مخالفین به یه شکل عمومی، اشکال راجبی صحبت میکنیم. قبل از اینکه برسیم که نظریه افولی که شما باش نقد دارین چی هست و بعد چرا باش مخالفین، دو سه تا نکته است به نظرم مهمه که بگیم. ما وقتی که الان میگیم علم، تقریبا درک مشخصی داریم از یه سری نظریات فلسفی فرینج که بگذاریم، مثلا نسبیگری های افراطی و آنارشیست ها، تقریبا میدونیم از علم راجع به چی حرف میزنیم، روش علمی چیه، آدم های علمی فکر میکنن میدونن دارن چه کار میکنن. اما این خیلی جدیده دیگه، قرن 18 هم اینطورا اصلا کلمه دانشمند، 19 هم کلمه دانشمند به وجود میاد و اون چیزی که ما الان میبینیم، من نمیدونم که آیا اصلا قابل ارجاع به قبلش هست. ما قبل از این دوره مدرن وقتی اساسا راجع به علم صحبت میکنیم چی منظورمونه و اینکه این چیزی که به نام علم میدیم، امروز یه سری روشایی وجود داره که بسنجیم، که مثلا ما میگیم مثلا کشور فلان پیشرفته است، مثلا بر مبنای معیار 2 و 3 مقایسه میکنیم. وقتی داریم راجع به پیشرفت مثلا علم در دوره پیش از این دوره مدرن صحبت میکنیم، آیا چنین معیارهایی رو شما به عنوان مورخ علم دارین یا نه؟ بیا مثلا با همین شروع کنیم. علم در دوره پیش از مدرن وقتی شما دارین بررسیش میکنید به عنوان مورخ علم، یعنی چی؟ به چی میگی علم؟
خب ببینید، یه شباهت هایی بین آن چیزی که ما به عنوان علوم ریاضی مثل نجوم، مثل اپتیک، علومی که در گذشته وجود داشتند و به اونها جزء علوم ریاضی هم طبقه بندی می شدن، با علومی که امروز به عنوان علم فیزیک و نجوم و ریاضیات می شناسیم، شباهت های بسیار زیادی وجود داره و تفاوت هایی، چه در روش چه در هدف. خب ولی وقتی که مثلا شما الان از پیشرفت علم هم صحبت کردی، باز پیشرفت علم هم باید معنیش مشخص باشه. آیا پیشرفت علم یعنی نزدیک شدن مثلا به حقیقت طبیعت؟ آیا ما هیچ وقت میتونیم مطمئن بشیم که الان داریم به حقیقت نزدیک میشیم یا نمیشیم؟ به خاطر همین بعضی فلاسفه علم راه خیلی جالبی رو مطرح کردن و گفتن که پیشرفت علم رو بگذاریم بر اساس اینکه علم چقدر داره به اهدافش نزدیک میشه. حالا اهداف علم چیه؟ مثلا قدرت پیشبینی، مثلا اینکه مدل سازی ریاضی داشته باشی شما از یک پدیده ای و بعد بتونی مثلا پیشبینی بکنی اون پدیده رو، مثلا این یه هدف، یکی از بارزترین هدف ها. یا مثلا فرض کنید سادگی، بتونی نظریه هایی بدی که با پیشفرض هایی کمتر، با فرض موجودات کمتر پدیده ها رو بتونه تبیین بکنه. و یکی از مهمترین اونها ریاضی شدن، که حالا من در ضمن پیشبینی گفتم، ولی خب پیشبینی یه چیز، ریاضی شدن شاید مهمترین هدف باشه که در علم قدیم به طور گسترده وجود داشت، در علم جدید هم به طور گسترده وجود داره، ولی خب بیشتر در اندازشه که چقدر ریاضی بشه، چقدر اندازه گیری و آزمایش های مکرر و تلاش برای آزمودن نظریه ها تا کجا پیش بره. اینا چیزایی که خب در دوران جدید خیلی بیشتر شده، اینکه جایی به نام آزمایشگاه وجود داشته باشه، آیا این چقدر قابل مقایسه هست با مثلا کارهایی که مثلا ریاضیدانان قدیم در یونان و دوران اسلامی مثلا در علم اپتیک انجام میدادن. خب اپتیک علمیه که جنبه آزمایشگاهی میتونه داشته باشه، ولی وقتی ما آثار اپتیکدانای قدیم رو نگاه میکنیم، آزمایش های خیلی کمتری تو کارشون میبینیم، بیشتر میبینیم که اینها دارن یک نظام ریاضی میسازند از اینکه پرتوهای نور یا پرتوهای بصری در برخورد با انواع و اقسام آینه ها یا عدسی ها چجوری حرکت میکنن، چجوری میشکنن، یعنی یک فرایند ریاضی مفصلی رو کار میکنن بدون اینکه نیازی مثلا به کار آزمایشگاهی داشته باشن، چون صرفا مفهوم شکست یا مفهوم انعکاس شما داشته باشی میتونید بگی که یک آینه مثلا سهموی نور بخوره بهش در این جهت چه شکلی میشه، تصویر کجا تشکیل میشه، حتی اگه جنبه آزمایشگاهی نداشته باشه. یعنی میخوام بگم
تئوری ریاضی براش میسازن دیگه.
چی؟
تئوری ریاضیاتی برای پدیده ها میسازن.
آره، یعنی ریاضی کردن طبیعت دوباره یکی از اهدافی که شاید از اون جنبه تجربی مهمتر باشه. و البته ریاضیدانان، وقتی من میگم ریاضیدانان یا تو پرانتز بگم، منظورم هم منجمان، هم اپتیکدانان، هم کسایی که حساب و هندسه کار میکردن، هم کسایی که علم موسیقی رو به ریاضی در میکردن، همه اینا رو در گذشته بهشون میگفتن ریاضیدان. به علم وقتی امروز ما میگیم ریاضیدان، کسی که فقط داره کار ریاضی فقط میکنه دیگه، مثلا منجم رو دیگه بهش نمیگیم ریاضیدان، منجم ریاضی رو غلط باشه. اینا تو پرانتز فقط گفتم که حواستون باشه که من از ممکن از اصطلاحات قدیم استفاده بکنم. اینا در واقع شباهت هاییه که علم جدید با علم قدیم داره. خب تفاوت هایی هم داره، یکیش همینه که چقدر تاکید بر کار تجربی متعدد وجود داشته باشه، چقدر کار آزمایشگاهی توش اهمیت داشته باشه. این به معنای نیست که علم قدیم به آزمایش اندازه‌گیری توجه نمی‌کردن. خب ما می‌دونیم رصدخانه‌هایی وجود داشته، با اون ابزارها موقعیت سیارات رو رصد می‌کردن و بعد از روی اونها پارامترهای مثلا مدل‌های نجومی که طراحی کرده بودن رو دقیق محاسبه می‌کردن. ولی چقدر رصد می‌کردن؟ با سه تا مثلا یک سیاره رو در سه نقطه از مدارش با فاصله مثلا حدود 120 درجه وقتی رصد می‌شده، بطلمیوس بر اساس همین سه تا رصد مدل سیاره‌ای مثلا مریخ یا مشتری رو می‌ساخته. دقت می‌کنین؟ حالا مثلا در مورد ماه چند جای دیگه هم رصد میکنه، یا در چند نقطه دیگه هم ماه رصد میکنه که ببینه که آیا مدلش مثلا دقیق هست نیست. یعنی میخوام بگم که تجربه و اندازه‌گیری و آزمایش اهمیت داشته، ولی خب تو علم جدید خیلی معنی متفاوتی پیدا میکنه. آزمایش کنترل شده یه چیزیه که واقعا تو علم جدیده که معنا پیدا میکنه. و حالا خیلی تفاوت ها و شباهت های دیگه هم ما میتونیم بین علم قدیم و جدید بر بشماریم، ولی حالا این یه مقداری فکر کنم که
فقط برای که یه ذره مشخص تر بشه دو تا در واقع نکته کوچیک. یکی این که زمانی که بنابراین شما دارید میخوای برگردی گذشته قبل از دوره مدرن، چون کلمات یه گاهگاه داریم ما استفاده مشترک که میکنیم کار دستمون میده دیگه، وقتی که برمیگردیم به دوره در واقع پیش از مدرن، شما سعی نگاه این درسته، یعنی که اصلاح هم کن که ببینی اون بخشی از روش های کسب آگاهی از جهان، حالا هر چی که بوده، که سازوکار شبیه تر به اون چیزی که الان هست، این رو به عنوان رد علم حالا تجربه ریاضی در گذشته ببینی، یا اینکه نه اساسا ببینی که تو روش های آگاهی که وجود داشته کدوم هاش بر مبنای مدل سازی ریاضی بوده، بر مبنای مدل سازی تجربی بوده، میگه تو این دوره ما این رو به عنوان علم تعریف میکنیم. منظور من مشخصا از این سوال اینه که اگر من میخوام بعدشون بریم مقایسه کنیم راجع به افول و فلان، داریم راجع به یه چیز حرف میزنیم، راجع به دو تا چیز حرف میزنیم.
واقعیت اینه که توی رشته تاریخ علم فقط به اون قسمت هایی که به عنوان علوم ریاضی مثل نجوم و افول که مثال زدم نمیپردازیم. علاوه بر این مثلا ممکنه که به بخش های از فلسفه طبیعی در صحبت میکنه هم بپردازیم، یعنی این هم جزء رشته تاریخ علمه، با اینکه روش ریاضی درش به کار نمیره، صرفا روش عقلانی داره درش به کار میره. همونطور که در مورد علم جدید هم توجه به بادی متافیزیکی علم جدید هم حوزه ایست از تاریخ علم مدرن.
بله.
یعنی کسی که تاریخ علم مدرن کار میکنن فقط در حال کار روی اختر فیزیک و کیهانشناسی و اینا نیست. شما این که ببینید چه مبادی متافیزیکی تو همین علم مدرن وجود داره، جزوه و ها کار تاریخ علمی میتونه شمرده بشه. حالا در گذشته ممکن بود این بدنه متافیزیکی که در کنار علم و بستری رو حتی برای علوم ایجاد میکرد خیلی پت و پهن‌تر و متورم‌تر بود، ولی خب از انقلاب علمی یکی از گسست‌های بسیار مهمی که بین علم جدید و قدیم اتفاق افتاد تغییر این متافیزیک از متافیزیک ارسطویی به متافیزیک مکانیکی بود.
درست.
مکانیک باوری یک گسست بسیار مهمه که در گذشته سابقه نداشته، اگرم بوده هیچ وقت رواج پیدا نکرده. این دوباره یکی از اون مرزهای مهمی
در واقع حتی تو نگاه به تاریخ هم به روش شناسی ها نگاه میکنیم که چه کردن. یه مثال معروفی رو شما یه باری میزدید خیلی وقت فکر کنم، داستان جوردان برونو که معروفه به خاطر اینکه پیش بینی که سیارات فراخورشیدی و حیات در جای دیگه سوزوندنش، و استدلال بود که خب آره این حرفو زد، ولی این به معنی نبود که پیش بینی علمی کرده، چون رویا دیده بود و تو رویاش اینو گفته بود. این رو ما به عنوان در واقع پیش بینی علمی مثلا نمیتونیم در نظر بگیریم، مگر اینکه مبتنی بر حالا هر نوع روش شناسی که استفاده کردن که در اون دوره رایج بوده این باشه. یه نکته دومم که میخواستم قبل از اینکه وارد بحث بشیم ازت بپرسم اینه که امروز با تمام دعواهایی که الان وجود داره، چون خیلی تو جامعه اجتماعی علمی در واقع مناقشه است در این موضوع، اما یه سری روشهایی برای سنجش علم وجود داره. برای مثال چه میدونم میان تعداد دانشگاه ها، پژوهشگرا، پستاک ها، نمیدونم جوایز نوبل برده شده، مقالات منتشر شده، ارجاع، اینا رو حساب میکنن و بعد بر مبنای این پارامترهای علم سنجی مقایسه میکنن دو تا دانشگاه رو، دو تا نهاد رو، دو تا کشور رو با هم. بنابراین مثلا وقتی ما میگیم که ایالات متحده از نظر علمی پیشرفته تر از مثلا ایرانه، میتونیم یه سری نشون بدیم که با چه پارامترهایی. الان میخوایم صحبت بکنیم راجع به مقایسه دوران تاریخی و الان، چون به هم میچسبه. آیا و از اون مهمتر حتی بذارید اینطوری بگم که مثلا یه تصور غالبی وجود داره از بین عموم که خب مثلا در دوران اسلامی، در حالی که شرق و به طور خاص تمدن اسلامی مهد علم و تمدن و پیشرفت بود، مثلا اروپا در تاریکی و قرون وسطای کامل فرو رفته بود و هیچ اتفاقی نمیافتاد، یعنی اونجا ما چه سنجه‌هایی رو داریم برای اینکه بگیم که خب این منطقه یا این نهاد در واقع از نظر علمی پیشرفته است یا داره کار علمی تولید میکنه با همون تعاریف خودش، و به چطور میشه مقایسه کرد اینا رو؟ چون این نظام الان که نمیتونیم بگیم مثلا سیستمی مثل انتشار اینا که به این شکل وجود نداشته، چطور اینا در واقع مقایسه میکنیم؟
منظورت سنجه هایی که اون موقع بوده؟
الان شما به عنوان مورخ علم وقتی که میخوای مثلا تمد دوره علم در دوره مثلا چونم سلجوقی رو مقایسه بکنی با علم در همون زمان در مثلا حوزه تمدن یونان رو.
خب قبل از اینکه به سوال جواب بدم توی پرانتز یه دو تا چیز بگم. یکی این که وقتی ما میگیم علم در دوره اسلامی لزوماً منظورمون این نیستش که اون علومی که توی اون دوره بوده ریشه در دین اسلام داره.
بله 100%.
ریشه در علوم یونانی داره و یک خانش خاصی از اسلام در اوایل در قرن سوم و چهارم رواج پیدا کرد که به ترجمه آثار یونانی و رواج این علوم کمک کرد و بعد این علوم رواجش ادامه پیدا کرد. خانش های دیگه هم از اسلام وجود داشت که مخالف اون بودند و قرن دارد.
بیشتر نگاهمون به نگاه دوره تا زمانی هست بیشتر از اینکه منشأش، قطعا منشأ رو راجبش صحبت میکنیم.
آره دیگه. دوم این که خب همون دورانی که ما بهش میگیم مثلا دوران طلایی علم در جهان اسلام، قرون میانه مسیحی، اونها دیگه امروزه ازش نمیگن دوران تاریک و جمود و این، اونها هم مشغول تولیدات فکری کلامی بودن بخش زیادشون. یعنی ما متفکران مهمی در کلام مسیحی داریم که کلی حرفات زدن، کلی مباحث منطقی و فلسفی مطرح کردن که ممکن بوده که آهسته آهسته بعد رنگ و بوی ارسطویی هم پیدا میکنه و اینا. این بستگی به معیار ما داره که بگیم چی تاریک چی تاریک نیست. ولی وقتی ما این معیارا رو کنار بذاریم دیگه این اسما رو نمیتونیم اینا. خب حالا پرانتز بسته، بریم به سوال شما. ببینید ما زمانی که میخوایم ببینیم که علم توی زمانی در چه مرتبه‌ای بوده، اول از همه هم زمان مهمه، هم مکان مهمه، هم رشته علمی که مد نظر ماست مهمه. آثار علمی آدم‌ها رو نگاه می‌کنیم و کیفیت علمی اونها رو می‌سنجیم. یه وقت شما آثار علمی رو در دسترستون وجود داره که این آثار مثلا دارای نوآوری‌هایی است، دارای جنبه‌های انتقادی است، دارای جنبه‌های اصلاحی است، دارای جنبه‌های راه حل‌های جدید برای مسئله‌های قبلی. این هم دوباره یک جنبه دیگه‌ایه. عرض کنم خدمت شما که مسیر علم عادی یک جایی یک کتابی رو شما نگاه میگید هیچ نوآوری نداره، ولی این در واقع کتابیه که در جریان علم عادی اون روزگار نوشته شده و کتاب بسیار پیشرفته ایه، پیشرفته تر از یه قرن قبلش ممکنه نباشه، ولی نشون میده که این کتابی که یه قرن قبل نوشته شده حالا یه کتاب دیگه ای نوشته شده که آدما میفهمیدن و میخوندنش و میتونسته یه جنبه کتاب درسی داشته باشه. یعنی اینم خودش فعال بودن جریان علم نشون میده. گاهی مواقع ما با کتابایی روبرو هستیم که اصلا کتابای خیلی ساده ای ممکنه باشن در زمینه، ولی کتابای ترویجی ان، ترویج علم ان. و به ویژه وقتی ما داریم در مورد تمدن اسلامی یا در واقع قرون میانه صحبت میکنیم که معمولا دین و نهاد دین قدرت بسیار زیادی داشت، وقتی شما میبینی کتاب‌های ترویج علومی در اون روزگار وجود داره برای اصلا طلبه‌ها، برای طلبه‌های علوم دینی و تفسیر و فقه و اینا، که اینها از کیهانشناسی علمی روزگار خودشون در مورد که مثلا کسوف و خسوف چجور اتفاق میفته، ماه چرا، اهله ماه از کجا میاد، کرویت زمین، اینا چیزایی که یه فقیه هم بهش نیاز داره. و در تمدن اسلامی این مسئله وجود داشت که اگر در قرآن و روایات و متون دینی هیچ چیزی در مورد شکل عالم و شکل زمین و اینها وجود نداره، باید بریم ببینیم دانشمندان و منجمان سکولار در این زمینه چی دارن برای ما بگن. و و اونها میومد توی حوزه علمیه خونده میشد و گاهی مواقع خود بزرگترین علمای همون حوزه خودش اصلا اون کتاب رو مینوشت، حتی ممکن بود خودش از متخصصان اون رشته علمی باشه. دقت میکنه؟ یعنی میخوام بگم انواع و اقسام کتابها با کیفیات و اهداف مختلف وجود داره که ما وقتی به کیفیت اینها و اهداف این کتابها نگاه میکنیم، نتایج مختلفی در مورد اینکه علم توی اون روزگار و در اون شهر و در اون مملکت و تحت حکومت فلان سلسله تو چه شرایطی بوده اینجوری میشه. در واقع خیلی عددی و کمی گاهی مواقع نمیشه. بعضی ها میان نمودار میکشن، مثلا میگن تعداد نسخه های خطی زیاد شد، تعداد نسخه های خطی علمی کم شد. اینم یه معیار البته که نمودار عددی شما بکشی، ولی این فقط کمیت رو میسنجه دیگه، کیفیت رو نمیسنجه. و کیفیت هم جنبه های مختلفی داره که الان من گفتم برای شما، و سنجش اونها با عددی دیگه نخواهد.
قاعدتا از سنجش کمی یه ذره مشکل تر میشه تو دوره تاریخی، به خاطر اینکه خب نسخه ها گم میشه یا اینکه معلوم نیست که چقدر توضیح شده بازرو نویسی شده. خب اگر اجازه بدید که برگرد سر اصل ماجرایی که وجود داره و به نظر میسه مناقشه داغی هم باشه، حداقل در داخل جامعه آکادمیک، بخش های مختلف جامعه آکادمیک، و اون داستان چیزی که به طور کلی من اینو به شکل غیر دقیق استفاده میکنم، لطفا حالا تو بحث اصلاحش کن، نظریه افول گفته میشه، به این دلیل میگم عمومی استفاده میکنم که در واقع میدونم که زیر مجموعهش چندی خورده نظریه دیگه وجود داره. من تعریفش عمومیشو گفتم، از آن میخوام که تعریف خاصشو بگی که نظریه افول چی میگه. آیا صرفا همین رو میگه که ما از یه دوره‌ای به بعد در دوره اسلامی، حالا با اون منابع و منشأ‌های مختلفش، نقطه شروع مختلفش، نسبت به بقیه دنیا و نسبت به خودمون شاهد افول علم، حالا تولید، توزیع، با تمام اون تعاریفی که گفتیم بودیم، و یا اینکه نه. البته یه نکته رو من تو پرانتز بگم تا اصلاحش کن اگر غلطه، اون که به نظر میاد فقط صحبت کردن از علم در یک حوزه تمدنی به طور مستقل و وکیوم شاید کار درستی نباشه، به خاطری که علم در جامعه است دیگه، یعنی با وضعیت اقتصادی و جغرافیایی و اقلیم و اقتصاد و همه این چیزها در واقع اثر میذارن. اما به طور خاص اون چیزی که در واقع به عنوان نظریه افول مطرحه و شما مخالفشین، در واقع این گروه مکتب فکری مخالفشه، چی هستش؟ من میدونم که این اثرات سیاسی هم داشته، یعنی برخی از در واقع افراد سیاسی این رو در واقع به عنوان توجیه از وضعیت امروز ایران اساسا مطرح کردن، که الان بنم اونها شکل صلاحتون میشه خودت بگید.
خب ببین، این نظریه خیلی شکلای مختلف داره، هر کسی شکلای مختلف اینو مطرح کرده و ریشه هم توی اندیشمندان اروپایی قرن 19 هم داره، که خب تو اون روزگار به ویژه خب نژاد پرستی بیشتر از امروز رواج داشت و اساسا اندیشه های مثلا فرض کنید هگل زمانی که داره تاریخ جهان رو بر اساس فلسفه خودش روایت میکنه، مثلا عرب‌ها کسایی هستن که نمیتونن اساساً از یه حدی در علم بیشتر مثلا تفکر پیدا بکنن، و اینجور اندیشه ها از سوی آدمای مختلفی، حتی مورخانی که با تاریخ علم با تاریخ اسلام مثلا آشنایی داشتن تو قرن 19 هم مطرح میشد، و این اندیشه ریشه نجات پرستانه داشت. ولی بعد آهسته آهسته که غرب اون دوران نجات پرستانی خودش رو طی کرد و نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ های جهانی که دوران پاکسازی اینجور اندیشه ها در غرب بود، اتفاقا شرقی ها به نظرشون اومد که حالا این نظریه به درد خودشون میخوره و میتونن ازش استفاده بکنن برای مثلا توجیه وضع موجود و انداختن تقصیرها به گردن افراد مختلف، و داستان تبدیل شد به این که توزیع نظریه افول، اول اصلا بگم چی رو قراره تبیین بکنه، بعد آره ببینید همونطور که گفتی میخواد وضعیت موجود رو تبیین بکنه. وضعیت موجود خب یه بُعد سیاسی داره، یه بُعد اقتصادی نظامی داره، بُعد تکنولوژی و فناوری هم داره، بُعد علمی هم داره. خب من فقط به اون بُعد علمیش کار دارم،
درسته؟
در حالی که نظریه میخواد همه اینا رو تبیین بکنه، میخواد بگه چرا لحاظ مثلا سیاسی ما مثلا شرقی ها ضعیف ترن، چرا لحاظ فناوری ضعیف ترن مثلا. حالا خود این نظریه چی میگه؟ حالا باید ببینیم که این نظریه میتونه این موارد رو مثلا تبیین بکنه اصلا یا نه. یعنی بخشی از مسئله اینه که اصلا این نظریه درستم باشه و بخشی از چیزایی که میخواد تبیین بکنه رو نمیتونه تبیین بکنه. این نظریه شکل مختلف داره البته، ولی شکلش اصلیش اینجوریه که حالا علم یا تمدن، فرهنگ، حالا هر کدوم از این اسمهای مثلا مهم تاریخی در تمدن اسلامی در یک دورایی به شکوفایی رسید که به ویژه قرن سوم و چهارم هجری قمری بود و از قرن پنجم رو به افول رفت و در قرن ششم دیگه کاملا نابود شد. حالا بعضیا به جای اینکه بگن در قرن پنجم شروع شد میگن قرن ششم شروع شد. بعضیا میگن قرن هفتم شروع شد. دیگه یا مثلا بستگی به عللی هم که برای این برمیشمرن داره. معمولا دو تا علت اصلی رو براش برمیشمرن. یکی علت نظامی که مثلا حمله مغولان و بعد تو قرن بعدش ترکان به ایران و یعنی کتابخانه ها رو آتیش زدن، به علم و دانش توهین کردن و علم و دانش از در جهان اسلام در ایران مثلا از بین رفت، یا اینکه تقصیر رو میندازن گردن نوع متفاوتی از کلام اسلامی، از الهیات اسلامی به نام الهیات اشاعره. اشاعره اینها ضد عقل بودن، ضد تفکر و فلسفه بودن و با این مسیری که اینا شروع کردن گفتن که علم و دانش اصلا حرام است، باید بی ارزشه و باید از بین بره و این دوتا عامل
در واقع تقابل معتزله و اشاعره است که گفته میشه که نمیدونم در جای معتزله عقب نشینی کردن.
بله دقیقا این دوتا اومد، معتزله و اشاعره اومدن و با حرام اعلام کردن و تقبیح فعالیت علمی اون رو در جهان اسلام از بین بردن. این دوتا علت رو وقتی برمیشمارن بر اساس این علل زمانهای مختلفی رو به عنوان آغاز دوران و افول مطرح میکنن. بعد حالا این نظریه فرض بکنید اگر بخواد پیشرفت تکنولوژیکی غرب رو مثلا تبیین بکنه، بگه غربی ها چون ما در شرق علم از بین رفت دیگه ما به اون پیشرفت فناورانه‌ای که غربی ها بهش رسیدن نرسید. خب سوال اینه که اساساً مگه علم رایج در دوره اسلامی علم معطوف به تولید تکنولوژی و فناوری بود مگه؟ دقت میکنین یکی از جنبه های بسیار مهم علم جدید در اروپا همین مکانیک باوری بود. متافیزیک مکانیک باوری اومد بستری شد برای فیزیک جدید، برای علم جدید و این متافیزیکی بود که راه رو برای استفاده از علم برای تولید ماشین ها و عرض کنم که ابزارالات فناورانه باز میکرد. دقت میکنی؟ و این باعث شد که علم غربی بتونه تولید تکنولوژی بکنه و تولید تکنولوژی تحولات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی تو غرب ایجاد کرد، در حالی که خب علم جهان اسلام که اصلا این شکلی نبود. حالا ما از کجا میدونیم که اساسا علم جهان اسلام ممکن بود مثلا تو قرن هشتم برسه به مکانیک باوری؟ نمیدونیم که اصلا مسیر علم در علم مسیر علم رو که ما هیچ وقت نمیتونیم پیش بینی بکنیم، همونطور که مسیر تاریخ رو ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم. علم دوره اسلامی به غرب منتقل شد، غربی ها از علم دوره اسلامی و علم یونانی بهره مند شدن، ولی در قرن 17 به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی علم جدیدی در اروپا زاده شد. درسته که این علم مبتنی بر علوم قدیم بود، ریشه در علم قدیم داشت، ولی گسست‌های بسیار مهمی با اون پیدا کرد. دقت میکنید در نتیجه ما اصلا نمیدونیم که اصلا علم دوره اسلامی مگه قرار بود که به علم جدید اروپایی منجر بشه که حالا افول علم جلوشو گرفته باشه و نشده باشه. در نتیجه این نظریه اصلا نمیتونه مثلا عقب افتادگی فناورانه مثلا شرقی ها رو مسلمان ها رو نسبت به غربی ها تبیین بکنه. یا فرض کنید مثلا در مورد مثلا اندیشه سیاسی، خب تحولات سیاسی که در غرب اتفاق افتاده، پیشرفت‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که اونجا بوده ریشه های بسیار متعددی داشته. دقت میکنی؟ و اینطور نیستش که صرفا افول علم مثلا باعث شده باشه. حالا حتی خود علم رو نگاه بکنید، خود علم جدید اروپایی مثلا نظریه خورشید مرکزی، ما کجا میدونیم که علم دوره اسلامی بعد از چند قرن به نظریه خورشید مرکزی لزوما میرسید؟ حالا بگیم که افول علم باعث شد که ما نرسیم و اول اروپایی ها به این نظریه برسن، ما که نمیدونیم. در نتیجه ما اصلا این نظریه افول تبیین کننده وضع امروز ما و غرب، تفاوت در واقع وضع شرق و غرب نیست اساسا، اصلا تبیینگر نیست، حالا چه درست باشه چه غلط باشه. حالا جدا از این که هم نظریه غلطه، هم عللی که داره برمیشماره غلطه، یعنی نه غزالی باعث، غزالی و اشاعره باعث افول هستن و نه اصلا علم افول کرده کرد توی اون دو روزگار و نه اصلا مغول‌ها دشمن علم بودن، همه اینا همش غلطن در غلط.
اینو من یه میخوام خارجش بیشتر صحبت کنم، ولی تا اینجا میخوام برای که مشخص بشه اینه که در واقع یه نقد پس اساسی که به این نظریه وجود داره در واقع در تلاشیه که داره توصیف میکنه برای وضع امروز سیاسی اجتماعی فرهنگی امروز ما، که میاد میگه که آقا جان ما از یه دوره به یه دلیلی که حالا گفتی علم شروع کرد افول کردن در اسلام، که اگر اون اتفاق نمیافتاد ما ادامه میدادیم میرسیدیم اینجایی که غربی ها هستن، زودتر هم میرسیدیم، برای وضع جامعهمون بهتر میشد. اینو شما میگید که حتی برفرض درست بودن ما نمیتونیم از یک روند حالا اولا پیشبینی کنیم که علم به اینجا میرسید، ثانیا حتی اگر هم میخواست برسه این دلیل وضعیت سیاسی اجتماعی نیست، اینا با هم در تعامل بودن، چیزهای مختلفی نقش بازی کرده. اما این درست بود، من چیزی که گفتم دیگه جنبندی درست. خب اما فراتر از این من خب برم سراغ اصل ماجرا، اون نکته دوم که گفتی به نظرم خیلی نکته مهمیه، به خاطری که دوباره فارغ از این که از این چه کاربرد سیاسی گرفته میشه، چه نتیجه گیری سیاسی میخوام بکنم برای توجیه وضع موجود، اینو بذاریم کنار، اما حداقل بر مبنای دانش عمومی که ما داریم احساس میکنیم، فارغ از مقایسه، فارغ از اینکه علم اگر نمیدونم چه میشد به کجا میرسید، اینو بذار کنار، ولی به نظر میرسه تو نگاه به تاریخ با اطلاعات عمومی یه دوره‌ای رو مشاهدش هستیم که به قول تو شکوفایی وجود داشته، یعنی که مسائل علمی رشد داشته، جامعه از نظر جامعه که نباید بگیم، نهادهای علمی و افراد علمی بیشتری رو میدیدیم. از یه جایی به بعد حداقل میتونیم بگیم تکثر نامهایی که میشناسیم یا چیزهایی که به ما رسیده یا ما به شکل عمومی شناختیم کاهش پیدا کرده، و حالا برای آدم غیر متخصص شاید این به نوعی بیانگر اون افول باشه، یعنی دوره اسلامی تو دوره اوجش، دوره تمدن اسلامی منظورمه، من اصلا منظورم دین اسلامی نیستش دیگه، چون میدونیم که دانشمندای دیگه هم بودن دیگه، یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن و بقیه. توی یه دوره‌ای توی این ناحیه جغرافیایی ما از لحاظ علمی داشتیم کار میکردیم، کارامون هم خوب بود وقتی مقایسه میکردیم با بقیه، از یه جایی به بعد دیگه یا کار نکردیم یا کارامون بقیه سرعتشون بیشتر شد یا چیزی. اینجا اونجاییه که در واقع خیلی از مردم شاید در واقع همدلی بکنن با این نظریه افول، بدون که وارد جزئیاتش بشن، به خاطر که میگن خب اون موقع ابن سینا داشتیم، خیام داشتیم، فلان داشتیم، پس کوشن دوره صفویه چرا کم شدن، چرا دوره اصلا دیگه بعدش نداریم، پس فرزندان ابن سینا چه کار میکنن الان. اینو میتونی بهمون بگی که در واقع اولا این درسته یا نه، چون گفتی که یه جا گفتی که اساسا افول اتفاق نیفتاده، اینو یه توضیح بده و بعد اگر موافق باشی بریم سراغ یکی دو نفری که دو سه تا نقطه ای که خیلی متهم میشن، از جمله غزالی رو اشاره کردی و بقیه راجع به اونها صحبت کنیم. ولی چرا میگی افول اتفاق نیفتاده؟ آیا این برداشت عمومی ما غلطه؟
خب ببین، پس من باید در واقع اینطوری بگم که حالا من تا الان داشتم راجع به نظری افول صحبت میکردم، نظریشو نگفتم هنوز.
دقیقا همونو میخوام بگیم.
نظری مقابلش این هستش که علم در رشته های مختلف خودش در طول تمدن اسلامی تا قرن 19 میلادی تا قرن 19 میلادی در حال حرکت بوده، در حال فعالیت. بعضی دورانها، دورانهایی رو ما داریم که نوآوری بیشتره، توی یه دورانهایی عرض کنم که مسیر عادی علم در جریانه، توی یه دورانهایی ممکنه علم توی نهاد دین خیلی تأثیر گذاشته باشه و جادارای ارزش و جایگاه مهمی باشه، ممکنه زمان ابوریحان که یه جنبه های نوآورانهی در کار علمی و در واقع تسلط بسیار گسترده‌ای که مثلا بیرونی توی کارهای علمی خودش داشته، ولی تو اون دوران می‌بینیم که دائما میناله از اینکه اهل دین جدی نمی‌گیرن مثلا. ولی شما ممکنه ببینید دوره صفوی احتمالاً اتفاقا اگه جهاتی خیلی جایگاه مثلا علم و بعضی از علوم البته برای توی بعضی از حوزه ها خیلی مهم باشه. به وقتی مسجدی میخوان بسازن بیان از ریاضیدان ها بپرسن که چه اصلا خود اون کسی که داره مسجد رو میسازه اون اصلا فقیه شهر خودش اونقدر ریاضیات بلده که بلده جهت قبله محاسبه بکنه. یعنی میدونید بر اساس معیارهای مختلف ما شاهد افت و خیزهایی هستیم در شهرهای مختلف هم به شکلهای متفاوت. ممکن تو یه سری شهرها شما با یک دورانهای بسیار شکوفایی داشته باشی، ریاضیدانها و منجمان بسیار حسابی اونجاها باشن، بعد چند قرن بعد اونجا نباشن، یه شهر دیگه باشن. مثلا فرض بکنیم ما ایرانی ها از دانشمندان امپراتوری عثمانی معمولا هیچی نشدیدیم و بلد نیستیم، در حالی که کل منجم و ریاضیدان تو دوره عثمانی ما داریم که اینا همه جزو دوران اسلامی قرار میگیرن، جزو این حیطه تمدنی و فرهنگی بزرگ قرار میگیرن. همچنین مثلا تو دوران صفوی خودمون ما آدمی داریم مثل شمس الدین خفری که جریان مدل‌های غیر بطلمیوسی رو همچنان در داشت ادامه میداد و کلی مدل‌های جدید واسه عطارد مطرح کرد، یا قیاس الدین دشتکی عرض کردم خدمت شما که ما تو قرن مثلا نهم قیاس الدین کاشانی رو داریم. به بزرگی کاشانی رصدخانه‌ای مثل رصدخانه سمرقند که مرکز جمع شدن منجمان و ریاضیدانان بوده،
اصلا محاسبات ریاضی که انجام میده تا الان شگفت انگیزه.
شنیدیم در مورد محاسبه عدد تیری. وقتی ما انواع اقسام دانشمندانی که از قرن ببینید ما تو قرن هفتم رصدخانه مراقه به قدری دانشمند و ریاضیدان تو همون مراقه داریم، توی شهرهای مختلف خارج ایران، توی عرض کنم که شمال آفریقا داریم، در شرق ایران داریم. ما ایران خب خیلیشو نمیشناسیم، فقط ایرانی ها رو اسمشون رو به گوشمون خورده. بعدش هم وقتی که میگیم که کلی دانشمند از قرن هفتم به بعدم هم وجود دارن، آقایون میگن استثناست اینا. میدونید
قبلش هم به نوعی استثنا حساب میشه دیگه، شما فقط به چهرهای معروف رو میشناسید.
دقیقاً همینطوریه. یعنی شما مثلا فرض کنید توی یه کلاسی یه سری خانم و آقا نشستم، بعد من بیام اعلام کنم که هر کی در این اتاقه همه مردن، بعد خانوما بگن ما چی میگیم، شما استثنان، حالا ولی به همه آقا هست، این معنی نداره که. اصلا داستان این شکلی نیست. یعنی ما در شهرهای مختلف شاهد افول و یعنی شاهد افت و خیزها هستیم.
وسط حرفت این نکته به نظر نکته مهمیه که جغرافیا رو اشاره کردی، به خاطر که به خصوص تو اوایلی که ما داریم صحبت میکنیم، خب جغرافیا ایران که یک کشور در واقع با مرزهای امروز و حکومت واحد و مستقل که نبوده، ملوک و طوایفی به نوعی جاهای مختلف حکومت‌های امپراتوری غزنوی با سلجوقی دارن، دامنش ممکن فرق داره و بقیه. واسه همین این توجه به اون نقاط جغرافیایی به نظر مهمه دیگه، که اون دوباره همون ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادیشون رو میاره دیگه.
بله دقیقاً. یعنی شما هم از جهت جغرافیایی افت و خیزها رو باید نگاه بکنی، ممکنه توی شهرهای واقعا دیگه خبری نباشه، در حالی که چند قرن قبلش خیلی کارش انجام می‌شده. رشته های مختلف فرق میکنه، مثلا شما ممکنه در نجوم ببینی داره نوآوری های زیادی اتفاق میفته، ولی علم اپتیک مثلا بعد از ابن هیثم تا کمال الدین پارسی واقعا بهش توجهی نمیشه. ممکنه راجب علم موسیقی صحبت میکنی، موسیقی منظورم نواختن نیست، منظورم موسیقی ریاضیه که برخلاف بوده که حالاش یه شباهتایی به آکوستیک امروز داشته ولی موج رو نمیشناختن. و رشته های مختلف علمی مثل مثلا پزشکی که حالا به هر حال چند تا شکل مختلف از پزشکی وجود داشته، چشم پزشکی خودش جریان بسیار مفصل جدایی بوده از پزشکی مثلا رایج ابن سینایی، پزشکی زکریای رازی و جریان کار زکریای رازی. یعنی ما توی رشته های مختلف در دوران های مختلف و گستره جغرافیایی مختلف شاهد افت و خیزی تا قرن 19 هم. تا قرن 19 هم این مسیر ادامه پیدا میکنه که با ورود علوم جدید هست که علم جهان اسلام افول میکنه و نابود میشه،
به خاطر اینکه اصلا مفهوم جدیدی وارد میشه دیگه.
علم جدید که وارد میشه توی اون دوران، چه در دوران قاجار به ایران، چه در دوران عثمانی به ترکیه امروزی وارد میشه، و چه از خب از قبل از قرن 19 هم توی امپراتوری گورکانی انگلیس ها میان به هندوستان، خب هندوستان خیلی زودتر، شاید یعنی هندی ها و ترک ها خیلی زودتر از ما ایرانی ها با علم جدید روبرو شدن، دلایل های جغرافیایی و به دلایل مختلف ما یه مقدار دیرتر تو قرن 19 هم برامون اتفاق افتاد. ولی خب به هر حال امپراتوری عثمانی اونم تا عرض کنم تو اوایل قرن 20 هنوز امپراتوری عثمانی وجود داشت. و این جریان علم قدیم با در مواجهه با علم جدید دیگه آهسته آهسته کنار گذاشته شد. بخش‌هایی از علم قدیم که با علم جدید سازگار بود حفظ شد، بخش‌هایی از علم قدیم که در فهم علم جدید کمک می‌کرد، مثلا فرض کنید کتاب نجومی، مثلا اولین کتاب نجومی که به زبان فارسی در ایران ترجمه شد کتابی است که عرض خدمت شما که میرزا مسعود انصاری وزیر خارجه دوران فتلی شاه در وسط جنگ‌های ایران و روس یک کتابی از فرانسوی به فارسی ترجمه کرد. با شما کتابی که می‌خونی می‌بینید چقدر اصطلاحات نجومی قدیم توی این کتاب به کار رفته. چون دونم شما باید استوا، معدل النهار، عرض کنم که از مفهوم بیزی می‌خوای مثلا صحبت بکنی، مثلا می‌خوای از چه می‌دونم مفاهیم مثلا مثلا اون وسط هم باید اشتباهاتی هم وجود داره. مثلا اصطلاحی که برای پارالاکس باید ترجمه میکرده باید اختلاف منظر میذاشته، اشتباه کرده یه کلمه دیگه گذاشته، اختلاف منظر رو گذاشته واسه یه مفهوم دیگه. آره یعنی در واقع اینجا اشتباهی بوده که مترجم کرده در حالی که میتونسته از همون مفهومی که وجود داشته مثلا استفاده بکنه. یعنی علم این سنت علمی کمک میکرده به اینکه یه آدمی بیاد یه کتاب نجوم جدید رو به ترجمه بکنه و یه آدمی که نجوم قدیم بلده این کتابو میخونده میفهمیده. وقتی توش میگفته معدل النهار، میگفته دایره البروج، میفهمیده اینا یعنی چی. کاملا لازم بوده شما،
یعنی انقضایی وجود نداشته که نتونه الکم بشه به نوعی در تعریف این ماجرا.
یعنی شما تا علم قدیمو بلد نباشی، تا هندسه اقلیدوسی ندانی، نمیتونی یه کتاب درباره نجوم کوپرنیکی یا نجوم کپلری بخونی. چون مفهوم مثلا بیزی که در گذشته بهش میگفتن قطع ناقص، شدم قطع مکافی، حالا اصطلاحشو فراموش کردم. آره اصطلاحی که به کار میرفته این اصطلاح در کتب مخروطات از زمان آپولونیوس یونانی وارد جهان اسلام شده بوده. ریاضیدانان جهان اسلام با این با مخروطات آشنایی داشتن. حالا وقتی که کپلر میاد میگه فلان قانون دو اول و دوم قابل فهمه، چون بر اساس ریاضیات قدیم این در واقع ساخته شده. بعد حالا میگه اینجاهاش باید تغییر بدیم، اینجاها متوت تغییر بدیم، مثلا مفاهیم در ریاضیات مثلا لگاریتم وارد میشه. خب یک کم قبل از اون مثلا محمد باقر یزدی داشته فعالیت ریاضی نوآورانه میکرده. ما اگه اسم محمد باقر یزدی به گوشمون نخورده، یه دلیلش اینه که خب پژوهشگران تاریخ علم کار نکرده بودن، تازه الان دارن کار میکنن در مورد بعضی مباحث. معمولا هم مورخان اروپایی علاقه من بودن که همیشه قدیمی ترین ها رو کار بکنن.
درسته.
هرچی مثلا پژوهش یک دانشمندی قدیمی تر بوده معمولا جذاب تر بوده برای مورخان، چون مثلا به حالی داری ریشه ها رو شناسایی میکنی. خب همین خودش باعث شده که بسیاری از دانشمندان جدیدتر شناسایی نشن و شناخته نشن. پس در واقع حرف ما، البته این نظر فکر نکنید نظریه این منه، مثلا الان من مطرحش کردم، و این نظریه که الان مورخان علم جهان اسلام همچین نظری دارن. مثلا پروفسور رجب از دانشگاه مکگیل، من اولین بار ایشون رو دیدم که سر این موضوع یهو اومد یه مقاله ای نوشت در جواب به استیون واینبرگ. اسم کوچیک واینبرگ استیون، آره، فیزیکدان نوبلیست قرن 20 که اومده. خب واینبرگ آدمیه که دوست داره در زمینه تاریخ علم هم کتاب بنویسه و خب معمولا کیفیت لازم و لحاظ تاریخ نگاری رو نداره. ما زیاد متاسفانه دانشمندا دوست دارن تاریخ علم هم بنویسن و معمولا خیلی موفق نیستن. و خب بعد تو اون کتابش مثلا در مورد افول علم بعد از غزالی صحبت کرده بود. از قرن 5 و 6 به بعد میگفت علم در جهان اسلام افول کرد. و بعد پروفسور رجب اومد یه مقاله نوشت که خیلی عجیبه که صبح از خواب پاشی ببینی یه فیزیکدان نوبلیست داره میگه که علم در قرن 7 هجری اصلا وجود نداشته، ولی تو کارت اصلا پژوهش درباره نسخ خطی نجومی تو قرن 7 هجریه.
مثلا دارم لینک در واقع مقاله دکتر رجب در واقع بذارم توی دیسکریپشن که دوستان اگه خواستن بخونن اونو.
بذار هم ترجمه فارسیش هست آقای دکتر بهرول داده، هم میتونی متن انگلیسیش هم بذاری. و خب این باعث شد که منم فکر بکنم که خب ما تو محیط ایران هم لازم هستش که این مسئله رو تذکر بدیم. یعنی مثلا فرض کنید اگر دکتر منصوری عزیز که فیزیکدان بزرگی در مملکت ما هستن و مثلا همتای دکتر مثلا واینبرگ بگیریم در ایران، که هم مثل واینبرگ فیزیکدان خوبیه، هم مثل واینبرگ دوست داره در زمینه‌هایی که متخصص نیست اظهار نظر بکنه، خب چه اشکالی داره که حالا منم که مثلا در ایران دارم کار تاریخ علمی میکنم و اتفاقا بیشتر از همه هم به هم کاره پروفسور رجب و اینها کار دارم، منم بیام یه چیزی بنویسم مثلا در این زمینه و اظهار نظر بکنم و سعی بکنم که یه مقداری تو این زمینه اطلاعاتی به مخاطبان بدم.
دکتر یه در واقع سوال قبل از اینکه وارد جزئیات یه ذره بیشتر بشیم، توی بین مورخان تاریخ علم دوره اسلامی که الان نظریات مختلف دارن، نمیدونم اجماع میشه گفت بهش، اجماعی وجود داره سر این قضیه یا نه، یا اینکه شکافی مناقشه وجود داره، یعنی این مسئله ای که نگاه به دوران افول به عنوان چیزی که به عنوان نظریه افول گفته میشه، نقدش، ردش یا قبولش آیا اساسا مورد مناقشه است بین جامعه متخصصان تاریخ علم دوره اسلامی یا نه یه در واقع اجماعی وجود داره و یه تعداد اندکی در واقع در حاشیه وجود دارن؟ الان منظورم ها توی دوره قبلا تغییر داشته، الان میخوام بدونم که وضع جامعه آکادمیک چجوریه توی نگاهش.
الان من در نظرتون شکافی وجود نداره،
الان به نوعی نزدیک به اجماع شدن بگه.
آره، ولی ممکنه که توی جزئیاتی با هم اختلافاتی داشته باشن. بعض مورخا مثلا یهو بگن که مثلا از قرن 11 هم مثلا و بعد هجری، البته منظورم نه خبری نبوده، یکی مثلا ممکنه که اظهار نظرهایی وجود داشته باشه که توی بعضی جزئیات با هم اختلافی داشته باشن، ولی کسی رو من از میان پژوهشگران حرفه‌ای تاریخ علم در جهان اسلام سراغ ندارم که معتقد باشه که مثلا علم در از قرن 7 در جهان اسلام افول کرد، تموم شد، رفت.
درست
کنید، کسی سراغ ندارم مثلا همچین اظهار نظری شد. نمیدونم حالا هستن آدم هایی مثلا فرض کنید مثل توبی هاف هاف یه کسی که بازم معمولا نمیدون آدم ها تاریخ علم نخوندن، ولی البته مهم نیست، ممکن این نفر تاریخ علم نخونده باشه ولی خوب تاریخ علم
بلد.
مثلا او در کتابی که نوشته و تو ایران هم ترجمه شده، او مثلا دوست کسایی که فکر میکنه علم خب بعد چون داره حرفه‌ای به این موضوع میپردازه و حال صاحب نظری است دیگه، ولی من میبینم که همیشه دست کم گرفته میشه از سوی پژوهشگران حرفه‌ای و جدی تلقیش نمیکنن، و ولی به هر حال کسی هم تو جهان توی جهان جمع‌های آکادمیک کسی رو تحریم نمیکنه.
نه قطعا، نه منظور من اجماع در واقع نسبت به برداشت نگاه هست، نه قطعا تحریم نیستش. یه دو تا دسته نکته کوچولوی دیگه اگر موافق باشین، نه چندان کوچولوی دیگر راجع به صحبت بکنیم. یه اشاره کردی به این که به نظر میرسه که در واقع بنابراین ما توی این دوره بر مبنای نظراتی که شما داریم در واقع مکتب فکری داره اینه که ما با تحول علم مواجه بودیم، بعد در واقع انحطاطی نبوده به اون معنا، حداقل تا اون نقطه ورود علم جدید، بلکه تحولاتی بوده که علم در بستر جامعه خودش در مواجهه با فرهنگ و نظام و اقتصاد و بقیه چیزا بالا و پایین داشته، در جاهای مختلف میرفته میمده و در نهایت با ورود علم مدرن به نوعی مغلوب شده، به خاطر اینکه اون بهتر میتونسته وقایع پدیده رو توجیه کنه، کارآمدتر بوده برای هدفش. اما یه سری چیزایی رو بعضی‌ها اشاره میکنن مبنی بر اینکه خب ببینید اینها نشانه های اینه که به هر دلیلی توجه به علم در جامعه ما کم شده. مثلا شما اشاره کردی که توی اون دوران شکوفا توی دوران ابتدایی، دورانی که عموما به شکوفایی اسلام میگن قرن‌های 3 و 4 و اینا، روحانیون دینی مثلا در حوزه‌ها متنای علمی روز رو میخونده، مثلا کیهانشناسی که میخوندن متن کیهانشناسی روز بوده، آنچه که اون زمان مرز دانش بوده. اما مثلا الان اگه نگاه کنیم خیلی از متون علمی که در حوزه ها خونده میشه متنای مثلا هیئت بطلمیوسی قدیم هست، یعنی الان مرز دانش نیست. حالا یه سری ممکنه ادعا بکنن که اساسا الان دیگه لزومی نداره به خاطر اینکه تخصصی شده، اون زمان عالم قرار بود که بدونه، الان لازم نیستش. اما آیا دلیلی رو شما ها میبینید در پشت ماجرا که چرا اولا قبول داریم که فارغ از داستان افول به طور خاص توجه جوامع اسلامی به مسئله علم توی دوره‌ای کاهش پیدا کرده یا نگاهشون به علم، آیا اینکه این هم نوعی تصوری که ما داریم، و دوم اگر قبول داریم فکر میکنید که دلیلش چی بوده؟
من اول فکر میکنم که خب ما از دوران قاجار وقتی که معلوم شد که علمی به نام علم جدید غربی وجود داره که خیلی بهتر از علم ماست در اون روزگار، خب سیاستمداران شروع کرد، چه سیاستمداران، چه اهل علم، چه ریاضیدانان عادی، شروع کردن رفتن زبانهای فرنگی این زمینه کار کردن. و اتفاقا یکی از موضوعاتی هم که من دارم الان روش کار میکنم بازخورد علما تو دوره قاجار به علوم جدید به ویژه نجوم خورشید مرکزی هست. خب این نکات جالب اینه که ما شاهدیم که هیچ کدوم از علمای اصولی به ویژه علمای اصولی شیعه مخالفت چندانی با علم جدید نکردن، با نجوم جدید. یعنی حالا من بیشتر حالا تمرکزم رو نجومه. یعنی حتی شما مثلا میبینی که نظریه تکامل موقعی که مطرح میشه و میاد تو جهان اسلام، یه آدمی هست مثل محمد رضا نجفی اصفهانی که از علمای حوزه علمیه کربلاست و میاد یه رساله مینویسه، میبینی که چقدر خوب رفته تا حدی که میتونسته نظریه تکامل داروین، نظریه که ما نداریم تو علم که حداقل در ظاهر، و اومده میگه که نه این نظریه تا اینجاشو من قبول دارم، تا اینجاشو قبول ندارم، به این دلایل مثلا سعی میکنه یه سری دلایل علمی پیدا بکنه که مثلا من تکامل انسان رو نمیپذیرم ولی تکامل جانداران رو میپذیرم، مثلا با دینم تعارض نداره. توی دوران ناصری، تو کل دوران ناصری ما تا الان، حالا ممکنه پیدا بشه ولی رساله ای نداریم، شاهدی نداریم که علمای اصولی اومده باشن مثلا تکفیر کرده باشن، گفته باشن با هر کسی به خورشید مرکزی دینش در دینش خلل وارد شده، در حالی که ما میدونیم این علما خیلی آدمای حساسی بودن به چیزی که با عقایدشون نمیخوند. شما میبینید چجوری با بابیه چجوری برخورد میکنن، با فرقه شیخیه، فرقه‌ای که شیعه بودن، شیعه 12 امامی بودن، تو یه چیزایی باشون اختلاف نظر پیدا کردن، رضیه نمیشن. حالا دیگه بماند بر ردیه هایی که مثلا ممکن بود بر مسیحیت بنویسن، بر صوفیه چجوری با صوفیه در میافتادن. یعنی خط قرمزهاشون چیزایی مثل فقاهت و اصول عقاید بود و از اونجا کوتاه نمی اومدن به هیچ وجه. ولی ما میبینیم که در این زمینه اتفاقا هیچ اظهار نظر به منظورم البته نیستش که پذیرفته بودن و منظورم اصلا
نه نه
که
ولی
حمله نکردن تا اینکه توی دوران مظفری یکی از علمای شیعه عراق به نام هبت الدین شهرستانی کتاب می نویسه به نام الهیئة و الاسلام، و تو اون کتاب می فهمه که می تونه از علم جدید و مخصوصا نجوم جدید واسه تبلیغ اسلام و تشیع استفاده بکنه، و میاد میگه که تمام این نجوم جدید و قبلا امام صادق تو احادیث داستانه به اون شکل رو مطرح می کنه که خودش البته اول مسیحی‌ها سعی کرده بودن از علم جدید واسه که تبلیغ مسیحیت استفاده بکنن، بعد اهل سنت و بعد شیعیان هم به حال استفاده کردن. این جریان ما همه جا داریم،
این هنوز هم ادامه داره متاسفانه.
هندوستان هم همینو می‌بینی، توی عرض کنم که مثلا ژاپن بودیستای مثلا قرن 18 هم که نجوم جدید اومده بود میگفتن اینا رو قبلا مثلا تو متون بودایی هست، و حال این جریان وجود داره. فقط می‌خواستم به این عنوان بگم که از یه جای دیگه شروع کردن ازش استفاده کردن برای تبلیغ. ولی آیا این علوم اومد بره مثلا توی حوزه های علمی خونده بشه؟ سوال شما این بود، آیا توی حوزه های علمی خونده؟
حوزه علمی رو به عنوان مثال گفتم، یعنی در هر حال جز نهادهای تاثیرگذار در جامعه، حیات جامعه بود دیگه.
چیز جالبی که وجود داره اینه که بعد از این کتاب الهیئة و الاسلام و توبین شهرستانی، واقعا علاقه علما به علوم جدید به ویژه نجوم خیلی زیاد میشه. یعنی آهسته آدما میفهمن که میتونن ازش استفاده بکنن. مثلا فرض کنید که ما علمای بزرگی مثل ابوالقاسم خویی رو داریم که در کتاب مهمی که در تفسیر قرآن نوشته بخشای زیادش رو به تفسیرهای علمی بر اساس علم جدید از اختصاص داد. بعد دیگه مشهورترین تفسیری که تو دوران حاضر هم الان به حال رایجه تفسیر نمونه است، عالم شیرازی. یعنی علاقه به خوندن کتابهای نجومی، البته نجوم به زبان ساده، کتابهای تخصصی علمی رو سراغش نمیاد، ولی کتاب های نجوم به زبان ساده، مثلا خب توی اون دوران هیبت الدین شهرستانی کتاب فلاماریون بود که خانم چند بارم فلاماریون ترجمه شد. جالبه که خود فلاماریون هم یک آدمی بود که مروج علم جدید تو فرانسه بود و با یه خوانش دینی هم این کار رو میکرد و شاید یکی از دلایلی که تو ایران هم خیلی پسند افتاد و این کتاب رو ترجمه کردن همین بود که خوانش دینی داشت از علم جدید. و بعد همین شکل خوانش از فرانسه اومد اینجا و ما مون رو ادامه دادیم، علمای ما مون رو ادامه دادن و همیشه این مسئله ما هیچ موضع گیری سفت و سختی در قبال علوم جدید. حالا ممکنه مثلا شما میتونی مثال بزنی بگی که شیخ فضل الله نوری میگفت فیزیک و شیمی بخونن بچه ها تو مدرسه اینا دینشون خراب میشه. معمولا این موارد رو شما وقتی میری از نزدیک نگاه میکنی میبینی که او میگه اول باید علوم دینی مثلا بخونن فیزیک و شیمی بخونن، یعنی یا اینجوری هم یا اینکه مثلا تمایز بین فیزیک و شیمی با مثلا ماده گرایی رو مثلا درک نکردن، در حالی که خب بسیار از علمای موسیقا درک کرده بودن، متوجه بودن که شما فیزیک مساوی با ماده گرایی مثلا نیست، شما میتونید ماده گرا نباشی یا فیزیک مثلا بخونی. دقت میکنید با ساختن مدرسه ها به هر حال مخالفت هایی وجود داشت، مخالفت های جدی هم وجود داشت، مدارس دخترانه که دیگه هیچی، مسائل وجود داشته با اومدن تکنولوژی جدید. ولی خیلی مواردی هم هستش که مثلا میگن که علما با مثلا چه میدونم با تلگراف مخالف بودن، بعد ببینیم 10 سال بعدش همه علما فتواهاشون هم با تلگراف مثلا منتقل میکردن، یعنی به هر حال ممکن بود یهو با یه امر جدیدی یه شکل خاصی یهو برخورد بکنن.
یه بار دیگه ای که فرصت باشه با باید راجبه این صحبت کنیم، چون یه دیدگاهی وجود داره که به هر حال بخشی از جامعه ما الانش حداقل شاید مثلا حداقل تو چند دهه اخیر خیلی فناوری حراس و در این حال فناوری دوست همزمانه، یعنی از فناوری نو حاکمیت میترسه ولی یه دفعه تن بهش میده و تبدیل میکنه، سعی میکنه از مال خودش بکنه. فکر کنم این بحث جذابی باشه یه بار دیگه باید مفصل انجام بده که ریشش چیه. من بگو
همین، فقط میخواستم همینو بگم که اینطوری نیست که بگیم موافق بودن مخالف بودن، جوابهای صفر و یکی راجب اینجور چیزها نمیشه داد،
ما زیاد حرف زدیم ولی یکی دو تا نکته است من دلم نمیاد الان که اینجا دارم معلوم است که دوباره بتونم گیرت بیارم ازت نپرسم. در واقع دو تا مسئله است، یکی میخوام متهمای اصلی که در واقع نظریه اصول بهشون اشاره میکنه که مثلا اینها رو مقصر جلوه میده و برای اون چیزی که به نام افول میداده که، و شما اشاره کردی که خب اصلا قابل نقده که این افراد یا این جریانات نقش داشتن. یه کوچولو میخوام به اون اشاره کنم و بعد در واقع برگردم به نظریه این که شما در واقع حامیش هستین، مروجش هستین، و اینکه بگم که چرا در واقع کمتر میشناسیمش. در مورد اون متهم ها، یکی از اشخاصی که در واقع خیلی نام برده میشه غزالیه که در واقع این باعث شد، یکی از کسانی بود که باعث شد که جریان عقل‌گرایی و این حرفات محکوم بشه، عقب نشینی پیدا بکنه و بقیه داستان ها. یکی دیگه از متهمای اصلی در واقع حمله مغول هست و حمله هایی که منجر به قرارداد کتاب خونی سوزان شد، یا یعنی کتاب سوزی شد در ایران. و گاه گداری هم البته مثلا بعضی ها رو میشنن دیگه سر صحبت کردن که آقای مثلا خواجه نصیر خیلی کار مهمی کردش ولی چون به قدرت پیوند داد مثلا جریان های علمی رو نمیدونم موثر بود. به خصوص در مورد دو تای اول میخوام بدونم که چی فکر میکنین و اینکه آیا قبول دارین نقش این افراد یا اینکه نه اینها رو هم معتقدید که بزرگ نمایی شده است یا به شکل کاریکاتوری در واقع بخشایی شده داریم عنوان میکنیم. به خصوص میگم راجب غزالی و کتاب خونی سوزان.
ببینید شما زمانی که آثار متعدد امام محمد غزالی رو میخونید که با احمد غزالی نشه، آره آن غزالی از بزرگان مکتب اشاعره است، از پیش از او هم وجود داشتن و متکلمان و الهیدانانی بودند که هم با ظاهر پرستی بعضی از الهیدانان اون روزگار مخالف بودن، یعنی از استفاده از عقل در الهیات دفاع می کردن، ولی معتقد بودن که متکلمان معتزله هم دارند دچار اشتباهاتی می شن، دارند به عقایدی معتقد شدن مثلا مثل عدل که در واقع اخلاق رو بالاتر از خدا میذاره، در حالی که اخلاق باید ذیل اراده الهی باشه و بالاتر از خدا نمیتونه قرار بگیره. و برای
وسط حرف قبل از اینکه چیزی بشه، برای اینکه تو ذهن مخاطب باشه، یه چند نفری از چهره‌های برجسته معتزله رو که چون می‌خوام این در واقع نقدشون به اونها هست، برای اینکه تو ذهنمون بیاد کی راجع به کیا حرف می‌زنیم، چهره‌های شاخصشون کیا هستن.
یکی از چهره‌های شاخص معتزله خب جاهز هست. عرض کنم خدمت شما که حالا اسم رو من یکم فراموش کردم، وسط تعطیلات هم هست.
آره بله بله وسط تعطیلات یاد گرفتم
دیگه. ولی مثلا
فردی مثل ابن سینا رو شما توی این رده قرار میدین یا نه؟
خب ببینید، ابن سینا متکلم نیست.
نیست بله.
اون در اون روزگار کلام بعدها بیشتر فلسفی شد. کلام و فلسفه معمولا از هم دیگه اون در روزگار ابن سینا فاصله داشتن. ولی خب ابن سینا به خاطر عقاید دینیش که شیعه اسماعیلی مذهب بود، اسماعیلیه بخش‌های زیادی از عقاید معتزله رو حمل کردن و همراه داشتن، همونطور که شیعیان اثنا‌عشری هم همینطور بودن.
هم کردن.
مفهوم عدل که من الان از معتزله گفتم یکی از اصول دین در عقاید شیعه هم امامیه و اسماعیلی هم هست.
درست. مرسی.
خواهش میکنم. ولی در اون روزگار آدمی مثل ابوالحسن اشعری اومد گفتش که این که خداوند مجبور باشه اخلاقیات رو، اخلاق یعنی بالاتر از خدا باشه، این با عقل جور در نمیاد و شروع میکنه یه سری جالبه، یه سری معماهای منطقی درست میکنه و میگه بر اساس این معماهای منطقی اگر تو بگی مثلا خداوند بر اساس یه سری اصولی بالاتر از خودش باید عمل بکنه، اینا به تناقض منجر میشه. یعنی باید بر اساس یه سری برهانهای استدلال سعی میکنه نظر استاد خودش رو با استاد خودش مقابله میکنه، ابوالحسن اشعری، و میاد مکتب جدیدی رو مطرح میکنه. خب اشاعره، چه خود ابوالحسن اشعری این مکتب رو به وجود آورد، چه اشاعره متعددی، حالا غزالی، فخر رازی، اسدالدین ایجی و خب کلی ما هم متکلم مهم، اینا دیگه کسایی بودن که در یک سری مسئله خاص در به ویژه در خداشناسی با فلاسفه مخالف بودن. با بعضی استدلال های وجود خدا که ابن سینا مطرح کرده بود مخالف بودن. با عرض کنم خدمت شما که رابطه بین خدا و مخلوقات، رابطه بین خدا و جهان، فلاسفه یک نظراتی داشتن. فلاسفه که میگم منظورم همین فلاسفه ادامه دهنده سنت ارسطویی نو افلاطونی که بهترین نمایندهش خود ابن سیناست، یا مثلا عرض کنم بعدها که بعد مثلا فارابی نمایندشه، اولین فیلسوف تو جهان اسلام کندیه و خب فیلسوفای مهمی که فرشته فارابیه، اون آخر هم مثلا ابن رشد ما داریم. فارابی هم دوباره روزه به حال از سابقون از سابقون پیش از ابن سینا. بله من اشتباه. حالا این در واقع فیلسوفا یه نظراتی در مورد خداشناسی داشتن، در مورد رابطه خدا و جهان و این حرفا داشتن که این اشاعره تو اون نقاط خاص با اینا مخالف بودن و مخالفتشون هم باز بر اساس یه سری استدلالای دیگه بود. اصلا عقل و عقلانیت رو که اینا زیر سوال نمی‌بردن، استفاده از استدلال که زیر سوال نمی‌بردن که. ولی گفتم تو این چیزا ما با اینا 10 تا مسئله یا 20 تا مسئله بود که غزالی اونها رو فهرست میکنه و میگه اینا رو ما قبول نداریم، اینا هم از لحاظ استدلالی غلطه، همین که با عقاید درست دینی که ما از قرآن و روایات پیغمبر برداشت میکنیم تعارض داره، یعنی هم با عقل نمیخونه هم با نقل نمیخونه و اینا کفرآمیزه، اینا رو محکوم میکنه. ولی شما وقتی آثار غزالی رو میخونید، به ویژه آثار اشاعره پس از غزالی مثل مثلا امام فخر رازی رو میخونید، چقدر اینا ارسطویی هن، چقدر فیلسوف هن، یعنی اصطلاح شناسی های ارسطویی، قوه و فعل، مثلا فرض کن مقولات اش، دائما مفاهیم مختلف، مثلا چه میدونم ذات و جوهر و مفاهیمی که شما وقتی یک کتاب ابن سینا رو با میکنید پر از اینجور اصطلاحات، این چیزا پر تو آثار اشاعره. یعنی ریفل که یکی از پژوهشگران متخصص غزالی هست و غزالی پژوه، مدخل غزالی در دانشنامه استنفورد رو ریفل نوشته، توی همین مدخل اونجا میگه که اساسا سنت فلسفه مشائی رو همین اشاعره تازه ادامه دادن، یعنی ادامه دهنده اون سنت اینها بودن. ولی تو اون مسائل خاص، اون 10-20 مسئله خاص، قائل به تغییر نظر بودن، اختلاف نظر داشتن با ابن سینا، با فارابی، و نظرات متفاوتی داشتن تو این چند تا مسئله. اصلا اینا حتی ضد ارسطویی هم نبودن.
درست.
خب حالا تازه این که فقط بحث ما در مورد فلسفه، یعنی اینکه اینها در واقع یک فیلسوفایی بودن که با یه فلسفه دیگه ای مخالف بودن، با یه مسائل خاصی توی اون فلسفه تازه مخالف بودن. درد میکنی؟ ولی آیا این به معنای مخالفت با علم، مخالفت با نجوم و ریاضیات و اپتیک و اینهاست؟ وقتی ما تو آثار غزالی نگاه میکنیم، بیشتر عباراتی که پیدا میکنیم خلاف این رو نشون میده. غزالی صراحتاً مینویسه که نظرات دانشمندان و منجمان و ریاضیدانان انقدر یقینیه که اگه کسی با اونها در بیفته به بهانه دینی، به دین داره ضربه میزنه. اگر شما دیدی یه جایی آیه قرآن با دستاوردهای دانشمندان تعارض داشت، قرآن رو یه جوری تفسیر بکن که به حرف دانشمنده بخوره. مثلا مسئله کرویت زمین رو مثال میزنه. کرویت زمین در قرآن چیزی در موردش نیومده. امروزه البته اونایی که مثلا مکارم شیرازی و اینها، اونها سعی میکنن که کرویت زمین رو تو قرآن پیدا میکنن، ولی تو دوره اسلامی هیچ کس همچین تفسیرایی نداشت. اتفاقا تو قرآن آیه داریم که میگه که افلا ینظرون الی الارض کیف سطحت، مثلا انگار مسطح بودن رو داره میگه. اشاعره پیشنهاد میکنه، میگن نه، این سطحت رو ما باید به معنای گسترانیدن بفهمیم. یکی از معانی سطحت گسترانیدنه، پس ما گسترانیدن رو میپذیریم و کرویت زمین رو قبول میکنیم. تعداد افلاک، اگر در قرآن گفته شده 7 آسمون داریم ولی بطلمیوس به ما نشون داده که 9 تا فلک ما داریم، ما باید 9 تا فلک رو بپذیریم، اون 7 آسمون رو یه جور دیگه تفسیر بکنیم. کسوف و خسوف، حالا این که غزالیه، شما میای تو جهان تشیع، بیا مثلا علامه مجلسی که مثلا همه میگیم در دوره اون دوران مثلا مخالف علم و دانش و این حرفا بود، شما میبینید تو علامه مجلسی مثلا احادیثی رو تو کتاب بهارالانوار آورده، در روایت گفته شده که کسوف و خسوف زمانی اتفاق میفته که ماه و خورشید میفتن تو دریای بالای آسمان. میره متن روایت، بعد علامه مجلسی میگه که خب این که با نجوم رایج نمیخونه، ما باید یه معنی برای این بشاریم. یکی از معانی که حدس داریم که مثلا شاید منظور از اون دریا سایه ماه و خورد ماه و زمین باشه، که اینا میرفتن تو سایه، اینطوری میشه. یعنی اساس، اصل رو میگیره علم، متون دینی رو جوری تفسیر میکنه که با این بخونه،
با این بخونه.
دقیقاً این دعوا، این که شیوه شیعه بود، شما میتونی بگی که اینا شیعه بودن، به غزالی کاری نداشتن، ولی میخوام بگم که این رویه‌ای بوده در میان علما. وقتی من میگم که مثلا در حوزه‌های علمی کتب نجومی وجود داشته، کتب علمی وجود داشته، منظورم اینه. منظورم اینه که حتی اگر جاهایی با متون دینی تعارض داشته، اون رو جانبشو اصل میگرفتن. چرا؟ چون غزالی گفته بوده، اشاعره اصلا مسیرشون، رویهشون اصلا اینطوری بوده. شما فخر رازی رو نگاه کنید، تفسیر کبیر فخر رازی، یکی از در واقع شاهکارهای تفسیر قرآن تو جهان اسلامه، بارها جاهای مختلف سعی میکنه آیات قرآن رو به شیوه علمی بفهمه، یعنی یه جوری بفهمه که با علم رایج در زمان خودش مثلا سازگار باشه، تعارض نداشته باشه، از ممکنه حتی از اصطلاحات فلسفی و اینا هم استفاده بکنه. پس دو تا چیز شده، یکی اینکه اصلا اشاعره ضد فلسفه ارسطویی به طور کلی نبودن، بلکه در چند تا مسئله خاص با در فلسفه مشا، حالا بگیم مشا بهتره چون مسئله مشا با ارسطو یکی هم نیست، یه تفاوتایی داره، اون سنت رو داره ادامه. یکی این، دوم اینکه این به معنای مخالفت اساسا با علوم ریاضی نبوده اساسا. و نکته سوم که گاهی مواقع خیلی من تعجب میکنم که مقفول واقع میشه، اینه که اساسا علم غربی، انقلاب علمی، یکی از پایه های اساسیش در سنت نقد ارسطو علم جدید به وجود اومد. خب بابا پیشگامان نقد ارسطو همین غزالی بودن اتفاقا، یعنی اون کسایی که شما میخواید بگید که عامل افولن، اتفاقا اینا کسایی هستن که شاید میتونستن راه رو باز کنن واسه ایجاد علم جدید، که البته منجر نشد، ولی میتونستن این کار رو، میشد اصلا اینطوری بشه. ما بسیاری از منتقدان ارسطو در دوره رنسانس رو وقتی نگاه میکنیم، مثلا نیکولاس کوزایی، مثلا ویلیام اوکامی، نقدهایی که بر مفهوم علیت داره گاهی خیلی شبیه میشه به نقدهای غزالی بر علیت ارسطویی. دقت میکنی؟ و ویلیام اوکامی فکر نکنید یه آدم مثلا بیدین سکولار بود، نه اصلا خودش مثلا کیشیش بود و یک بر اساس انگیزه های دینی، یعنی عین غزالی با انگیزه های دینی به دشمنی با بعضی قسمت های فلسفه ارسطویی رفته بود. خب اوکام خیلی شکاکتر و انتقادی تر از غزالی با ارسطو برخورد کرد، ولی تو خیلی چیزاش هم یه شباهت های جالبی پیدا میکنی. حتی بعضی از متفکران حدس میزنن که شاید بعضی از آثار این اشاعره از طریق مثلا اسپانیای اسلامی یا از یه طرقی به اروپا رفته و جریان نقد ارسطو رو در میان آبای کلیسا و فلاسفه کلیسایی ایجاد کرده. یعنی اگرم شواهد کافی در این زمینه وجود نداره، اگرم باشه، اگرم بخوایم بگیم کی در جهان اسلام به نفع انقلاب علمی اروپایی کار میکرده، همین غزالیه که میگیم که عامل افول علمه. فهمیدید داستان اصلا به کجا رفت؟ یعنی میگن حسن و حسین هر سه خواهران معاویه بودن.
دقیقا. و حالا نکته بعدی شاید خیلی خلاصه تر، فقط یه اشاره کوتاهی بهش بکنیم. به نظرم تو بحث اشاره کردیم که چرا خیلی نمیتونه جامعه باشه و اون داستان کتاب سوزیه و به خاطر اینکه به هر حال باقی مونده. میخوام اگه موافق، اگر فکر می لازمه یه کوچیک راجع به این صحبت بکنیم و بعد من سال آخر بپرسم. خیلی وقت تو امروز گرفتم.
خب ما میدونیم زمانی که مغول‌ها حمله کردن خیلی شهرهای ایران رو نابود کردن، خیلی شهرها رو هم نابود نکردن بر اساس حالا شیوه‌های مختلفی که حاکمان اون شهرها در مقابله با مغول‌ها پیش می‌گرفتن. بعضی هم میمادن صلح می‌کردن از همون اول، شهر رو در اختیار اونا قرار میدادن، بعضی این کار نمی‌کردن. و این نکته جالب اینه که ما میدونیم بعد از اینکه مغول‌ها ایران رو می‌گیرن و حکومت اونها در مراغه استحکام میشه، یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام رو می‌سازن، کتاب‌ها رو از جاهای مختلف با هزینه‌شون جمع می‌کنن. شاید یکی از دلایلی که خواجه نصیر این کارو میکنه همین هستش که کتاب‌های باقی مانده حفظ بشه، به دست پژوهشگران برسه و کلی آدم‌های مختلف، ریاضیدان‌های مختلف از جاهای مختلف جهان اسلام، یعنی غیر ایرانی‌ها، عرب تباران، همه میان به مراغه. آدم‌های زیادی داریم که به مراغه اومده بودن و اصلا اونجا فارسی نمیتونستن حرف بزنن. حتی ما آدم‌های یه نفر داریم از چین اومده بوده به مراغه.
بله بله.
نوشتهش مشخصه، میدونیم که اولین بار توی زیج ایلخانی تقویم چینی معرفی شده. چرا؟ به خاطر اینکه این آقای اومده بوده اونجا و در واقع این اطلاعات رو در اختیار قرار داده. به هر حال اینا اونجا جمع شده و این کتاب‌ها حضور داشته، مونده، همه چیز نابود نشده.
یه بخشی از نابودی رو من نمیدونم که چقدرش رو، حالا برها میدونیم که برها تعدادی از کتابخونه ها سوختن، سوزنده شدن، اما چیزی که همیشه میتونم بگم چقدر از این سوزاندن کتابخانه بود و چقدر از این در واقع چی بهش میگن حاشیه جنگ بود. یعنی خب کل شهر رو سوزوندن احتمالاً یا و کتابخونه هم سوخته میشه. یعنی اینکه نمیدونم، ما سندی داریم از اینکه مثلا فرض کنم مثلا یه دوره ای که معروفه هدف فقط این باشه که برن کتابخونه رو بسوزونن، یا نه تو فرآیند جنگی که وارد میشه در واقع مرکز فرهنگی هم از بین میره؟
هدفی نبوده، مغول ها هدف فرهنگی نداشتن. این نکته خیلی مهمه. مغول ها زمانی هم که به حکومت میرسن هیچ دین و مذهب و فکر و اندیشه خاصی رو بر ایرانیان تحمیل نمی کنند. یه جور آزادی مذهبی در اون روزگار وجود داشته و ما میدونیم که حتی بعد از یه مدت حاکمان مغول اصلا مسلمون شدن، بعضیشون حاکمان ترک بعضیشون مسلمون شدن اساسا. یعنی شما اصلا داستان اصلا برعکسه، یعنی اونا اومدن اینجا و مورد تهاجم فرهنگی
قرار گرفتن. درست. خیلی ممنون دکتر. من فقط در واقع یه نکته که دارم نمیاد ازش بگذرم اینه که خب تو احتمالا خیلی با این مسئله مواجه شدی بین دوستان آشنایان که حرف میزنن که آقا اصلا همه حرفای شما درست، اصلا چرا باید تاریخ علم اصلا خب که چی اینکه کی چی گفته به چه دردی میخوره چی پدون. ولی واقعیتش اینه که این مسئله به طور مستقیم با امروز ما در تماسه، یعنی آنچه که امروز ما هستیم و میکنیم و خواهیم کرد چه بدونیم چه ندونیم وامدار این گذشته است. و نکته که شاید تو این بحث به نظر من رسید اینه که تعداد زیادی از حجم زیادی از این نکاتی که داری میگی، البته این شاید کمکاری من باشه، یعنی من باشه، ولی منبع برای عام شاید خیلی زیاد نیست تو جامعه. یعنی اینکه میگی که مثلا ما دانشمندان حوزه های دیگر رو کمتر میشناسیم یا فقط به چندین نام اکتفا میکنیم، آیا برای مثلا جایی مثل پژوهشکده یا تاریخ علم یا جاهای دیگه برنامه‌ای برای این دارن، یا اینکه اساسا موافقش هستی که در واقع متونی یا محتوایی برای عام آماده بشه، برای عام انزام مخاطب عامه ها، که در واقع به نوعی معرفی بکنه، یعنی این شناسایی ما از تاریخ که میدونیم هم چقدر مهمه، بدونیم یا ندونیم، بسته در فضای آکادمیک نمونه. یعنی چون میگم یه بخش ماجرا اینه که با بخوایم یا نخوایم تحت تاثیر این بار تاریخی هستیم، ولی وقتی ندونیم خب بد برداشت میکنیم، و به قول اون جمله معروف که به صد نفر نسبت داده شده، وقتی ندونیم گذشته رو مجبوریم که تکرار کنیم اشتباه ها رو دیگه. چنین پروژه هایی هستش نیستش؟ آیا منابعی رو توصیه میکنی در حال حاضر؟ و با این میخوام تمام کنم، و هر نکته دیگه که من نگفتم که خیلی هم هست دیگه، هر چی که میخوای بگو.
خیلی متشکرم که این سوال رو پرسیدی. ببین واقعیتش دانشگاه به قدری اعضای هیئت علمی رو درگیر کارهای پژوهشی میکنه و معمولا هم اما اگرها و ایرادگیری های متعددی داره، کار ترویجی که وقت زیادی بخواد از ما بگیره خیلی سخت ما میتونیم سراغش بریم. البته دانشگاه واسه کارهای ترویجی هم تقدیر میکنه از ما، مثلا من برم اینجا سخنرانی بکنم و اینا، ولی مثلا فرض بکنید اینکه کتاب‌های عمومی نوشته بشه برای عموم در زمینه تاریخ علم، باید وقتش و حوصله کافیش پیدا بشه که من در میان کارهای پژوهشی موظفی که دارم برسم به کارهای عمومی. مثلا فرض بکنید همین مبحثی که امروز راجبش صحبت کردیم، من خب قبلا یه سخنرانی توی دانشگاه شریف انجام داده بودم و فکر میکنم که امروز خیلی مرتبتر و منظمتر از اون دفعه بود، بخاطر اینکه سوالای خوب و چالشی میپرسیدی. ولی اونو اومدم چیکار کردم؟ مکتوبش کردم، یکی از دانشجو من کمک کرد اونو مکتوبش کردم که مثلا بشه یه کتاب کوچیک مثلا در بیاد. خب همون هم شما میدونی که فرایند نوشتن، ویراستاری، بره بیاد. حالا امیدوارم که نشر کرگدن الان دیگه مرحله ویراستاریش هم گذرونده برای که منتشر بشه. ولی خب کتاب کوچک. هر ویژه یک مبحث دانشگاهی یه چیزیه که خود اون اعضای هیئت علمی شاید کمتر وقت بکنن که انجام بده. حالا من دارم بین کارهای پژوهشی خودم یه جایی وا میکنم که یکم بشم کتاب ترجمه کنم، کتابی خوبی که میشناسم ترجمه بکنم. چون متاسفانه کسایی که ترجمه میکنن یا ترجمه های بد میکنن یا کتاب بد ترجمه میکنن.
بله متاسفانه.
من چند تا کتاب در زمینه تاریخ علم جهان اسلام اخیرا منتشر شده بود که تازه مدعی هم بودن که چرا ما رو برنده کتاب سال نشدیم و اینا. ولی خب کتابای مثلا بی کیفیت، کتابای کم ارزش در زمینه تاریخ علم جهان اسلام برداشت بودن ترجمه کردن، نمیان هیچ وقت بپرسن که آقا شما که کارت اینه، کتابی هست که دوست داشته باشی ترجمه بشه؟ من مترجم قابلی ام در زمینه علم و اینا، دوستان ترجمه کنم. بیا بشین مثلا اینو الان ترجمه کن، مترجم خوبی باشه، بتونه ترجمه کنه دیگه. نه اینکه مثلا بعدش بخواد
ترجمه
مجدد داشته باشه. از طرف دیگه خب یکی از کسایی که میتونن این کارا رو بکنن فارغ التحصیلای ما هستن، فارغ التحصیلای ما در رشته تاریخ علم شاید میتونن همچین کاری بکنن، ولی خب فارغ التحصیلای ما خیلی اندکن واقعا، چون ما فقط دانشگاه تهران هستیم که در مقطع ارشد داریم دانشجو تربیت میکنیم و به تازگی سال اولی هستش که مقطع دکتریمون راه افتاده. از میان همین بچه ها چند تاشون توانایی ترجمه خوب با فارسی تمیز دارن، خیلی کم. از بین همونا من یه چند بار دستین کردم بچه هایی رو که بیا مثلا این کتابو که الان که خانم برنتیز الان نوشته در زمینه علم در جهان اسلام کتاب خوبیه، مثلا گفت باشه، رفت ترجمه کرد، بعد دیگه اصلا قطع شد، اصلا دیگه تلفنمون هم جواب نمیده.
اگر این برنامه رو
میبینه لطفا جواب بده. ما یعنی دچار یه جور فقر منابع انسانی هستیم توی این حوزه. آدم ها کم میان سراغ رشته ما، بچه های قوی کمتر. بچه های قوی هم ما زیاد داریم، اگه بچه قوی دانشجوی قوی خیلی خوب داریم، ولی میشه بیشتر باشه، میشه مثلا بچه هایی بیان سراغ رشته ما که علاقه دارن به علم، به ترویج علم، به تاریخ علم، و اینم رشته خیلی شیکیه به خدا و لازم نیستش که حتما مثلا فلسفه هم رشته خوبیه، جامعه شناسی هم رشته خوبیه، رشته تاریخ علم هم رشته خوبیه. حالا ما تاریخ علم در جهان اسلام کار میکنیم، این که بچه ها بیان عربی یا عربیشون رو تقویت بکنن بیان توی رشته کار بکنن، خیلی مواقع بچه ها رغبت نمی کنن. حالا چه موانع فرهنگی و اجتماعی وجود داره برای اینکه ما همچین دانشجویی داشته باشیم، بعد فارغ التحصیلایی بیان که فعال باشن، بیان در زمینه ترویج این علوم کار بکنن، بیان مقاله های پژوهشی که چاپ میشه رو بیان تبدیلش بکنن به کتاب، کمک بگیرن از پژوهشگران، خودشون تو کار خودشون ادامه بدن این کارو. اتفاقات کم میفته، یعنی چند نفری ما کلا تو پژوهشکده تاریخ علم 4-5 نفر عضو هیئت علمی هستیم که درگیر کار پژوهشی خودمونیم. من تازه بینشون پرکاره هستم، که یعنی پرکار از جهت ترویجی، مثلا اینکه هی مثلا چند پادکست دارم و فلان و این، یعنی اون هم تازه خب با کیفیت بسیار پایین. مثلا شما پادکست منو بشنوی، معمولا همه میگن که چرا کیفیت ضبط پایینه، خب دیگه متاسفانه همینم هم میشد نباشه، ولی من دیگه گفتم تو کیفیت پایین ولی حداقل شنیده بشه.
آره، ولی به نظر میرسه که این جزء بخشای ضروریه. ما تو خود علم هم داریم که به هر حال امروز صحبتش کردیم، بحث علم و حالا رشد یا افول یا هر چیزی که میخوایم بگیم مسئله مستقل نیستش، یعنی در علم یکی از بافتارهای بافتار جامعه است که اقتصاد رو داره، سیاست رو داره، آگاهی عمومی رو داره، و تا ما به هر به خصوص حوزه تاریخ که میرسه، برای ما که علم دوستان تاریخ علم اگر ندونیم خب مسیرمون احتمالاً خیلی قدمای بعدیمون هم قدمای مستحکمی نیستش، واسه همین خیلی ضرورت داره این بخش ترویج. به نظر من، شاید چون من ترویج رو دوست دارم از دل عمومی میگم، ولی امیدوارم فرصت ایجاد بشه که هم شما بیشتر کار بکنین، هم دانشگاه بیشتر امکانات بده، و حالا تا اون موقع من هم پادکست شما رو معرفی میکنم و همین که کانال پژوهشگده رو، و شما احتمالا اونجا منابع جدیدی که میاد حداقل انگلیسی عناوین رو میذاریم، بچه ها بلدن خودشون چجوری پیداش بکنن. و خیلی ممنون از وقتی که دادی در اختیارمون دکتر.
خواهش میکنم. من اینم شاید بد نباشه که بگم، ببینید مثلا یکی از اصلی ترین استدلال ها واسه اینکه علم در قرن 7 و 8 تا 10 و 11 ادامه داشت همین مبحث مدل های غیر بطلمیوسیه. خب یک نهضت مهم با نوآوری های جدید که اتفاقا در زمان ابوریحان و اینها وجود نداشت، و اتفاقا اصلا از قرن 7 این جریان مدل های غیر بطلمیوسی و نوآوری مطرح شد. خب تو این زمینه حداقل من یک کتاب چاپ کردم.
بله،
خب پس این کارو کردیم دیگه. حالا این کتاب چقدر خونده شد، چقدر دیده شد این کتاب، نمیخوام بگم بهترین کتابی که تو این زمینه میتونه وجود داشته باشه، خودش اشکالات خودش رو داد. من خودم تو نسخه خودم دائما نگاه بکنی اشکالات دیگه به چشمم خورده و دوش زدم که درستش کنم. ولی منظور این که خب شما میگی که تو این زمینه کار نکردید، حالا این یه کار، مثلا این یه کاری که حالا میتونست خیلی بهترم باشه، ولی حالا در حد وسع من یه همچین چیزی در اومد. اون کسایی که تریبون دستشونه، اون بزرگان ما، اندیشمندان ما، آیا مثلا هیچ وقت به خودشون میگن که این کتاب این شاگرد کوچولومون، مثلا گمینیو، مثلا یا قلندریو، یا اون دکتر کرامتی، مثلا اینو یه نگاهی بکنیم بعدا مثلا وقتی که ما که تریبون داریم، مثلا بزرگانی که حرف میزنن در مورد وضعیت علم در مملکت ما، خب باید بیان کارهای جدید این بچه هایی مثل ما رو بخونن. ما خود ما بزرگ شده مجله نجومی، مجله نجوم ما رو اصلا به این سمت برده، به این جریانات برده. خب حالا که ما که شاگرد شما ایم و اینقدر از شما یاد گرفتیم، شما بیا یه نگاهی بکن به این چیزا و این صدای ما رو برسون. این چی میگم، این چیزی که دل ما میسوزه، و بدون اینکه علاقه وجود داشته باشه برای اینکه کارهای نو تو مملکت شنیده بشه، پیشکسوتای ما راه خودشونو میرن، پیشکسوتای ما هستن که میتونن صدای ما رو برسونن، ولی علاقه ای به اینکه به نسل جدید ندارن. امیدوارم که ما این کارو با نسل بعدی خودمون نکنیم.
آره، واقعا تنها امیدواری همینه که حداقل این زنجیره وجود ادامه پیدا نکنه.
من الان دارم در مورد نسل زد مطالعه میکنم که قطع نشه بین من و نسل بعدی که داره میاد. دقت میکنید؟ وگرنه این
ولی
رابطه
واقعا
باید
تفاوت وجود داره، یعنی که حالا شما دیگه از نظر منظر تاریخی هم نگاه میکنی بهش، ولی خب واقعا زبانهای حرف زدن شاید کلمه های یکسان باشه، ولی واقعا زبانها تغییر میکنه و این زبان رو ما مثلا یاد نگیریم خب الکن میمونیم دیگه. به نظر میاد در طرفین دارن حرف میزنن ولی عملا گفتگویی صورت نمیگیره و خیلی نکته مهمیه به نظرم. خیلی ممنون دکتر، یک دنیا ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتی. امیدوارم بعدا به خصوص یه بار راجع به اون داستان تکنوفوبیا و تکنوفیلیا که راجع به صحبت کردیم، اون مورد علاقه خاص منم هستش، بتونیم با هم صحبت بکنیم و ریشه‌هاش رو بررسی بکنیم. و اگر نکته دیگه ای هستش در خدمت.
نه، میخوام تشکر کنم از این گفتگوی چالشی فوق‌العاده‌ای که داشتیم و برای من خیلی مفید بود.
برای ما همینطور، امیدوارم کسایی هم که میبینن بتونن استفاده کنن. خیلی ممنون و خدا نگهدار.
خدا.
ممنون از دکتر امینی و ممنون از شما که در واقع بیننده این برنامه بودید، این گفتگو بودید. اگر مایل بودید و به نظرتون مفید اومد، لطف کنید اون رو با هر کسی که ممکنه دوستش باشه به اشتراک بذارید. میتونید نظراتتون رو تو بخش کامنت ها در واقع برای من بذارید و همینطور منابع متفاوتی که اشاره شد تا حدی که در واقع در توانم بود در بخش دیسکریپشن، هم در یوتیوب، هم اگر نسخه صوتی رو گوش میکنین در پادکست، در توضیحات پادکست، و هم در اینستاگرام در بخش توضیحات اینستاگرام گذاشتم. ممنون از اینکه در این شبها رو میبینید. روز و روزگارتون خوش باشه و موفق باشید.